موضع دوم از سه موضعی که در ذیل مسئله کنونی مطرح می شد مربوط به این است که اگر میت مالی از خود به جای بگذارد که این مال به مقداری است که وافی به تمام حقوق واجبه بر میت که در فرض موضع دوم حجة الاسلام و زکات هست وافی به هر دو نیست. آیا در اینجا حج مقدم بر پرداخت زکات از جانب اوست یا پرداخت زکات از جانب او مقدم بر حج است؟ در اینجا هم مثل موضع اول باید در دو مقام بحث بشود. مقام اول این است که ببینیم مقتضای قاعده در ما نحن فیه چه چیزی است. آیا قاعده مقتضی تقدیم حجة الاسلام بر اداء زکات است یا مقتضای قاعده تقدیم زکات بر حجة الاسلام است؟ یا اینکه قاعده هیچ یک را اقتضا ندارد و این مال باید علی السویه بین حج و زکات توزیع شود و چنانچه مقدار اختصاص یافته به حج وافی به انجام کامل حج نبود این حج ساقط شده و این مال تماماً باید در جهت پرداخت زکات مصرف شود. بعد از این که مقتضای قاعده بررسی شد باید ببینیم مقتضای ادله خاصه در اینجا چه چیزی است. اما مقام اول و مقتضای قاعده عرض می کنیم بعضی معتقدن که مقتضای قاعده در ما نحن فیه تقدیم حجة الاسلام به عنوان دین الله بر زکات به عنوان بدهی متعلق به فقرا مساکین و امثالهم است و در این خصوص میگویند قاعده‌ای داریم در فقه مبنی بر این که دین الله اولا بالقضاء، برخلاف قاعده‌ای که در گذشته مطرح شد به عنوان تقدیم حق الناس علی حق الله، و قاعده دین الله اولا بالقضاء حکم می کند به این که چنانچه امر دائر بود که حجت الاسلام این میت انجام بگیرد یا زکاتی که متعلق به فقرا و مساکین است پرداخت شود، حج مقدم بر زکات شود. در ذیل همون قاعده بحثش کرده ایم، نه چون قبولش نداشته ایم. البته حالا خیلی از قواعد رو ما در این حال که رد میکنیم میگیم ما لا اساس لها هست مستقل بحث میکنیم، اما چون این قاعده در قبال قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله قرار میگیره، ذیل قاعده ما آورده ایم در همون جلد. داره انما الکلام در اعتبار و عدم اعتبار این قاعده است که چنانچه این قاعده معتبر باشد، استدلال به آن برای اثبات تقدیم حجت الاسلام بر پرداخت زکات استدلال درستی است. ولی اگر این قاعده مثل قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله اعتبار نداشته باشد، استدلال به این قاعده برای اثبات تقدیم حجت الاسلام استدلالی ناتمام است. و کسانی که معتقد به اعتبار این قاعده هستند، برای اثبات اعتبار آن به چند دلیل استناد کردند که اگر این ادله تام باشد استدلال تام و الا ناتمام است. دلیل اول برای اثبات اعتبار این قاعده این است که حق الناسی هم که برای بعضی از مردم بر عهده بعضی دیگر از مردم قرار داده شده است، مثل زکات و خمس، حقی هستند که خود خداوند متعال اون حق را جعل کرده است. لذا اگر حق خودش با حق الناسی که خودش جعل کرده است تضاهم پیدا کند، اون چه اولا به رعایت است حق خودش می باشد، نه حقی که برای دیگران جعل کرده است. یه استدلال اینه. این قاعده رو توجه داشته باشید اهل سنت خیلی روش مانور میدن و قبولم دارن، یعنی این قاعده از قواعدی است که اهل سنت اکثرشون قبول میکنن و مانور میدن. استدلال اولشون اینه، میگن آقا مگه این حقی که فقرا براشون در مال مردم تعیین شده در خمس و زکات کی جعلش کرده؟ شارع جعل کرده دیگه، خودش قرار داده شده. و وقتی امر داده شد به اینی که حق خود شارع بخواد رعایت بشود و حقی که خودش برای دیگران قرار داده است، خب اولای به مراعات حق خودش میباشد. قرض کنیم اشکال این استدلال بسیار واضح و روشن است و آن این است که این یک استحسان عقلی است و استحسانات لا یعبع بها. همه سؤالی که الان شما کردید ازش از اون بچه اولویت چی شد؟ شما آمدید یه چیزی رو به یه چیزهای قیاس کردید و تنظیر کردید، اصلا ربط نداره. مثل این که مثلا آقا من خودم یه حقی دارم، یه حق برای زید برگردن فلانی میگذارم، بعد بیاد بگه خب اگر حق خودش رو رعایت کنیم خوشنودتر میشه دیگه، راضی تر میشه. یکی نشد اولویت و اثبات اهمیت، این محض استحسان است و استحسان است که توجهی بهش نمیشه. بذار این استدلال کاملا واضحه برای شما.
سنت داره؟
بله.
عمر یادشون داد؟
حالا دیگه هر کی یادشون داده.
بله.
حالا استحسان عقلی که هست دیگه، حالا ما اینطور دیگه چیز نکنید دیگه. آره نه خب حالا ببینه که مطلق استحسانات همینه. بله مسلم استحسانات منشأش همین اموره دیگه، این اموریست که پایه و اساس نداره. این دلیل اول شده. دلیل دوم، مجموعه ای از روایاتی است که در اون روایات دین الله اولا بالقضاء من دیون الناس معرفی شده است. یکی از این روایات، روایت موجود در مستدرک الوسائل محدث نوری است که نقل کرده ان امرأة خثعمیت انها اتت الى رسول الله، زنی از قبیله خثعمیه آمد خدمت پیامبر. فقالت، این روایت خونده ایم یادتونه در بعض بحث‌های گذشته مطرح شده به مناسبت دیگه. فقالت یا رسول الله ان فرض ان یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرک ابی، فریضه حج را پدر من درک کرد، یعنی مستقر شد حج برش. و هو شیخ لا یقدر علی رکوب راحله، پیرمردی است که حتی نمیشود او رو بر راحله سوار نمود. ایجوز ان احج عن، آیا جایز است که من از جانب او کسی را جهت انجام حج بگیرم یا خودم انجام بدم؟ قال علیه السلام یجوز، بله میتونم. قلت یا رسول الله ینفعه ذلک، حالا چیزی گیرش میاد که ما از جانب او بریم انجام بدیم؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم ارأیت، لوکان علا ابی که دینون فقضیته اما کان یجزی. اگر یک دینی این پدر تو داشت، بدهی به دیگران داشت، تو بدهیشو بدی، چیزی گیرش نمیاد، مجزی نمیشه ازش. قالت نعم، این قبل. قال رسول الله فدین الله احق، پس دین خدا احق به دین ناس است. نظیر همین روایت را عامه از سلیمان ابن یسار از عبدالله ابن عباس نقل کرده اند که فقط در بعضی از عبارات مقداری متفاوت از اون چه است که در مستدرک است، ولی تفاوت در حدی نیست که معنای روایت را تغییر دهد، که در کنز الامال متقی ذکر کرده، البته نه شما آقای متقی، اون متقی. این یک روایت گفت این متقی است و اون هم متقی، اما این کجا و اون کجا. البته نمیخوام اونو تنقیص کنم و نه، ولی خب شما جهاتی دارید که همون جهت یک جهت هم که داشته باشید همه متقی های مثل متقی کنز الامال رو زیر پا میگذارد، و اون این است که مشرف هستیم به ولایت اهل بیت. این دیگه خیلی امتیاز بالاست دیگه، بالاتر از امتیاز وجود داره؟ حالا کنز الامال میدونید که کتاب خیلی قطور عظیم، مجلدات بسیار فراوانی دارد که احادیث رسول مکرم اسلام رو جمع کرد. خب زحمت کشیده، اجش اندالله، خدا انشاءالله معجورشون بداره. به هر حال اونا کار کردن، زحمت کشیدن، ما نمتونیم خدایی نکرده تنقیص کنیم، ولی خب اون کلید همینه، تمام کلید همین تشرف به خدمت شما عرض بشه محور مذهب اهل بیت و در سایه اینها بودنه. دیروز خدمت شیخون الاستاز آیت الله جوادی بودم، رفته بودم منزل حالشون چند دقیقه. یکی از نکاتی که رد و بدل میشد و صحبت میشد اینها، و ایشون واقعا راهنمایی داشتن برای همه طلبه ها و فرمایش میکردن، همین بود که میفرمود ببینید آقا اهل بیت و قرآن نوره، چرا اینا کهنه نمیشن؟ چرا کهنه نمیشه؟ قرآن کهنه نمیشه، هر روز که بذاره میبینیم یک جهت جدید از قرآن برای ما باز شد. اهل بیت هم همینطور، روایات اهل بیت نوره، و چون نورن، نور هیچ گاه کهنه شدنی نیست اصلا. ایشون فرموده خب از امام صادق سوال شد همین قضیه، امام صادق علیه السلام فرمودن که چطور خورشید هر روز طلوع میکنه و هر روزش، هر نورش یک نور جدید و یک روز جدید است، شده در طول عمرت شما از این روز بعدی چون روز بعدی خسته شده باشید؟ نه، قرآن همین طوره، اگر کسی در بحر قرآن ورود بکنه خستگی نداره اصلا، هر آیش یه چیز است، هر کلمش یه چیزه. اینو کی میگه؟ اینو کسی میگه که امروز نظیر اون شخص رو دیگه در بحث تفسیر قرآن به معنای واقعی نداریم الان در عصر حال حاضر ما. در این زمانی که ما الان هستیم آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی به معنای واقعی یک مفسری است که نبودشون ضایعه عظیم خواهد بود. نبودشون ولایت همینه دیگه، اگر ولایت بود همه چیز حل میشه. این که در کنار قرآن رسول مکرم اسلام فرمود کتاب الله و اعترت اهل بیتی، دلیلش این است که نورانیت قرآن به جای خود محفوظ، اما اگر همین خورشید الان باشه کما این که هست، شما کره مریخ هم که برید خورشید هست، کرات دیگه هم که برید بازم خورشید هست، تا اینطور نیست که خورشید نباشه، کمی خورشید منظومه شمسی ما. اما چرا حیات نیست در کره مریخ؟ چرا حیات نیست در کره ما؟ ولی که نور خورشید که هست که، دلیلش این است که فقط نور خورشید کفایت نمی کنه برای حیات، در کنار نور خورشید آب هم باید باشه. اعترت و اهل بیت اون آب هستن، خورشید نوره، قرآن نور خورشید است، در کنار هم دیگر حیات رو به جامعه بده. اگر آب باشه یه جایی، کما این که در بعض از کرات کشف کردن که آب وجود داره، یخ مطلقه، و میگن امکان نداره اونجا با وجود یخ حیاتی به معنای مصطلح باشه، ممکنه یک حیات به یک معنای پیدا بشه، اما حیات مصطلح باروری که انسان رشد بده داره چی؟ نیست، چون خورشید به اونجا نورش نمیرسه. دلیلش اینه دیگه، جایی که خورشید نورش میرسه و آبم هست حیاتم هست، رابطه بین اهل بیت و قرآن رابطه بین خورشید و ما است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، اما این آب در کنار قرآن، در کنار خورشید که خورشید بچین بتابه. خب اینم جمله معترضه های متقی. روایت دوم روایتی است که بخاری از ابن عباس نقل کرده است، میگوید جاء رجل الى النبی، مرد خدمت پیامبر رسید، فقال یا رسول الله ان امی ماتت و علیها صوم شهر، مادرم مرده یه ماه روزه قرض دارد، اف اقضیه انها، میتونم من از جانب او قضاشو به جا بیارم؟ قال علیه السلام نعم. بعد قال فدین الله احق ان یقضا، فدین الله احق ان یقضا، دین خدا احق است از اینکه قضا بشه نسبت به دیون دیگر. اینم یه نظیر همین روایت را مسلم باز از ابن عباس با مقدار تفاوت در بعضی از الفاظ نقل میکند. خب اینم یه روایت. روایت سوم روایتی است که طبرانی از حسین ابن عوف قال قلت یا رسول الله ان ابی شیخ کبیر ضعیف و قد عمل شرائع الاسلام کلها غیر الحج. پدر من پیریز همه اون وظائف و شرایع رو انجام داده فقط حجشو نتونست. افا احج و ابی، میتونم من از جانب پدرم حج کنم؟ قبلش اندره ولا یستمسکو علا بعیره، ولا یستم یعنی در حد ضعیف نمیتونم دیگه سوار بر محملش کنیم ببریمش. قال رسول الله ارأیت لو کان علا عبیک دینون اکنت قاضیا، آیا اگر بدهی بر عهده پدرت بود این کار رو میکردی که مثلا بری قضاشو بدی و دینشو بدی؟ قلتو نه. قال فدین الله احق و ان یقضا، باز همون جمله آمد فدین الله احق و ان یقضا. روایت دیگر باز روایتی است که متقی در کنز الاموال از بریده نقل می کند که علی الظاهر همون روایت امرأه خصعمیه باشد که تعبیرش اینه ان امرأة اتت النبی فقالت یا رسول الله ان امی ماتت، البته نه این نیست، بلم احجه، چون در اون امرأة خصعمیه مادرش نمرده بود، مادر زنده بود هنوز نمیتونست سوار بشه بره. ان امی ماتت ولم تحج فیجزی ان احج عنه، میتونم من از جانب او حج انجام بدم کفایت میکنه. قال ارأیت لو کان علی امک دینون فقضیته فکان یجزی عنها. سوال، اگر یه بدهی مادرت داشت و تو میدادی این قضا میشد به جا آورده میشد؟ قالت نعم. قال فدین الله احق و ان یقضا، باز دوباره همین جمله دین الله احق و ان یقضا باز آمد. آخرین روایت، روایت متعدد، حالا اینم روایتی است که بخاری باز از ابن عباس نقل میکند ان امرأة جاءت الى النبی فقالت ان امی نظرت ان تحج فماتت قبل ان تحج فاحج عنها. سوال میکنه، مادرم نظر کرده بود ولی قبل از این که حج و نظرشو به جا بیاره اونا مصداقش حج حجۃ الاسلام بود، این حج باز نظری شد، آیا من حج انجام بدم از جانبش؟ قال نعم حجی انها، برو از جانبش حج انجام بده. ارأیت لو کان علی امک دینون اکنت قاضیته، اگر دینی داشت بدهی داشت و میرفتی میدادی قاضیه شناخته میشدی به جا آورنده شناخته میشدی؟ قالت نعم، فرمود بله. قال فقضوا الذی له فان الله احق بالوفا، خداوند حق به وفا است. این مجموعه از روایاتی است که در این باب وارد شده است. نهایتا باید این روایت ما بررسی کنیم. خب از نظر سند که کلا دیگه مجموعه روشنه، مجموعه سندش سند خب عامیست و ضعیفه دیگه. ولی قطع نظر از سند ببینیم دلالتشون چطوره، همچون نگذاریم بگیم حالا که آقا سندشون ضعیفه دیگه بگذاریم. اگر کسی آمد و معتقد بود به این که این روایات ولو عامی هستند به دلیل اینکه مضمونش مثلا در مسانید شیعه وجود دارد، خب نامعتبره. اون وقت آیا دلالت اینها درسته یا درست نیست؟ حالا عرض میکنیم انشاءالله تک تک روایات رو جداگانه بررسی بکنیم که یاد بگیریم که یه روایت رو چگونه باید چکار کرد؟ تحلیلش کرد، تبیینش کرد. بعد ببینیم به امید حضرت حق تعالی خدمت شما عرض بشه به چه نتیجه‌ای